با درود احترام، سید ظفر هاشمی هستم و شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه کنونی رادیو آشنا از واشنگتن که با سرخط اخبار آغاز میشود.
5 کشته و 33 زخمی در حمله انتحاری در کابل. ختم اجلاس سارک با امضای قرارداد منطقوی انرژی و 9 کشته در درگیری ها در کشمیر.
بعد از مشروع اخبار جهان و افغانستان در گزارش ها در مورد دلایل عمده افزایش حملات انتحاری در شهرهای عمده افغانستان گزارش داریم. گزارش داریم در رابطه با نگرانی های تبعیض نژادی موجوده در ایالات متحده و نظریات رئیس جمهور امریکا به حیث اولین رئیس جمهور سیاه‌پوست و همچنان رای گیری سرتاسری در تایوان برای انتخاب رهبران محلی. با ما باشید. ولی پیش از همه تفصیل خبرها را با ژیلا سمیعی به توجه می رسانیم.
با عرض سلام. در نتیجه یک حمله انتحاری امروز در سرک کابل جلال آباد 5 تن به شمول یک بریتانوی کشته و 33 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخله افغانستان خبر داد که هدف این حمله موتر دیپلمات‌های بریتانوی بود. حشمت الله استانگزی سخنگوی قماندانی امنیه کابل با تایید این خبر به صدای آمریکا گفت در میان زخمی‌های این رویداد 4 طفل نیز شامل است.
طبق گزارش های ماده ای رویداد یک شهروند بریتانیایی کشته شد و 4 فرد ملکی افغان به شهادت رسیدند. همچنان در مشغول 4 کودک 33 تن دیگر جراحت برداشتند که تمامی مجروحین البته پس تداوی هستند و وضعیت صحی بیشترشان قناعت بخش گزارش داده شد. همچنان در محل چندین اراده و وسایل که مربوط افراد ملکی بوده نیز تخریب شده.
سفارت بریتانیا در کابل این حمله را تایید کرده و می گوید برخی از سرنشینان موتر زخم برداشتند، اما دیپلمات ها هنگام حادثه در موتر حضور نداشتند. مسئولیت این حمله انتحاری را طالبان مسلح به عهده گرفتند. در 2 هفته اخیر این 9th حمله انتحاری و انفجاری است که در کابل صورت می گیرد.
مجلس مشران و جرگه شورای ملی افغانستان امروز توافقنامه های 2 جانبه امنیتی افغانستان با ایالات متحده و ناتو را تایید کرد. در جلسه امروز مشران و جرگه 72 سناتور حاضر بودند که از آن جمله 65 تن به تایید این توافقنامه ها و 5 تن برخلاف آن رأی دادند. 2 تن از اعضای مشران و جرگه بر رسم اعتراض به این توافقنامه ها مجلس را ترک گفتند. توافقنامه های امنیتی با ایالات متحده و ناتو قبلا با ولسی جرگه با اکثریت قاطع به تصویب رسیده بود. سفارت ایالات متحده در کابل با صدور یک خبرنامه از تصویب این توافقنامه در شورای ملی افغانستان استقبال کرده است، گامی که از جانب دفتر ریاست جمهوری افغانستان نیز برداشته شده.
نشست سران کشورهای جنوب آسیا در نیپال با عقد فقط یک قرارداد به پایان رسید. اشتراک کنندگان این نشست در آخرین دقایق نشست قادر شدند توافقنامه ایجاد یک سیستم واحد انتقال برق را در منطقه جنوب شرق آسیا به امضا برسانند. جزئیات بیشتر را از هاشم حبیب زاده میشنویم.
توقع می رفت در این نشست روی کاهش تعرفه های اموال تجارتی از شاهراها و خطوط قطار آهن توافق صورت گیرد، اما نشست بدون عقد قرارداد به خاطر مخالفت پاکستان پایان یافت. سوشیل کویرالا صدر اعظم نیپال گفت که وزرای ترانسپورت کشورهای عضو سارک فیصله کردند تا ظرف 3 ماه آینده در این رابطه به توافق برسند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این نشست از کشورش نمایندگی میکرد. امروز که با پس این روز نشست سارک یا سازمان همکاری های منطقه‌ای جنوب آسیا بود، رهبران اشتراک کننده به یک محل تفریحی کوهستانی در نزدیک کاتماندو رفتند و بر انتقال برق میان 8 کشور از طریق یک شبکه واحد توافق کردند. از سوی دیگر نرندرا مودی صدر اعظم هند و نواز شریف همتای پاکستانی او ضمن گفتگوهای گروهی با یکدیگر مصافحه کردند، اما کدام مذاکره دو به دو میانشان صورت نگرفت.
رادیو آشنا، آینه رویدادهای افغانستان و جهان.
ادامه اخبار. در درگیری بین تندروان اسلامی و سربازان هندی در امتداد مرز میان هند و پاکستان در کشمیر 9 کشته بر جا گذاشت. در بین کشته شدگان 3 سرباز هندی و 3 غیر نظامی شامل است. یک مقام هندی میگوید که 4 تن روی ملبس به یونیفرم نظامی روز پنجشنبه بر یک پایگاه حمله ور شده و یک قاغوش خالی را در ساحه ارنیا در نزدیکی مرز با پاکستان اشغال کردند. 3 تن را در تبادله آتش کشته شد. ایالات متحده ای امریکا حملات هوایی حکومت سوریه بر اهداف گروه دولت اسلامی در شهر راقه را تکان دهنده خواند. ناظرین حقوق بشر میگویند که در بمباران روز سه‌شنبه 95 نفر کشته شد که 52 آن غیر نظامی بود. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
وزارت خارجه آمریکا این حملات هوایی را محکوم کرده و گفته است که حکومت بشار الاسد هیچ ارزش برای زندگی انسان قائل نیست. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که آقای اسد مشروعیت خود را از دست داده و باید در برابر اقداماتش پاسخگو باشد. ایالات متحده صدها حمله هوایی را علیه اهداف گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه انجام داده و مقام‌های آمریکایی امروز پنجشنبه گفتند که شماری از طیاره‌های مستقر در افغانستان را غرض سهمگیری در این حملات به منطقه انتقال خواهند داد.
با خبر در مورد ایبولا اخبار را ادامه می‌دهیم. پژوهشگران آمریکایی می‌گویند یک واکسن آزمایشی ایبولا در آزمایشات ابتدایی نشانه‌های امیدوارکننده را نشان می‌دهد. آنتونی فاوچی، رئیس اینستیتوت ملی امراض آناتومی و آلرژی آمریکا گفت آنان که مقدار زیاد این واکسن را دریافت کردند، یک واکنش قوی در مقابل ویروس ایبولا نشان دادند. فاوچی گفت این واکسن می تواند تا وسط سال آینده برای نخستین بار به شکل کتلوی تطبیق شود. این در حالی است که قرار گزارش سازمان جهانی صحت شمار تلفات ناشی از ایبولا در غرب آفریقا به 5700 نفر نزدیک شده است. سازمان جهانی صحت می گوید که شمار موارد جدید در گینی و لایبریا ثابت باقی مانده است، اما در سرالیون موارد جدید دیده شده است.
رادیو آشنا 100.5 FM.
یک بازیکن مشهور کرکت در استرالیا از اثر اصابت توپ کرکت بر سرش امروز در شفاخانه جان داد. فلیپ هیوز 25 ساله دو روز پیش زمانی در جریان یک بازی کرکت زخمی شد که توپ پرتاب شده از سوی یک بازیکن دیگر زیر کلاه محافظتی و کنار گوشش اصابت کرد. فلیپ هیوز دومین کرکت باز طی چند سال اخیر است که در اثر اصابت توپ به کلاهش وفات می کند. دارین رندل بازیکن 32 ساله تیم ملی کرکت آفریقای جنوبی سال قبل در حادثه مشابه جان خود را از دست داد. خبری از اسرائیل. اسرائیل می گوید یک گروه طرح کننده اماس را هدف قرار داده است. استخبارات داخلی اسرائیل روز پنجشنبه گفت که یک شبکه وسیع حماس را در کرانه غربی کشف کرده است که مصروف طراحی حملات بزرگ علیه اسرائیل در بیت المقدس بود. شین بت یا شاباک می گوید که بیش از 30 تن روی عضو گروه حماس را توقیف کرده که قصد اختطاف اسرائیلی ها و حمله بر خطوط راه آهن بیت المقدس و همچنان حمله بر یک استادیوم بزرگ ورزشی را داشتند. مقام ها می گویند این تن روان در اردن و ترکیه استخدام شده و تعلیم دیدند. و مردم در سراسر ایالات متحده امروز را با سپاسگزاری از داشته هایشان در زندگی با دوستان، خانواده ها و نزدیکانشان سپری می کنند. روز شکرگزاری یکی از بزرگترین رخصتی های عمده و غیر مذهبی در ایالات متحده می باشد. طبق رسوم در ضیافت هایی که امروز ترتیب داده می شود، فیل مرغ عمده ترین بخش سفره می باشد. اما این نیز به رسم مبدل شده که رئیس جمهور در روز شکرگزاری فیل مرغ را از ذبح شدن معاف کند. رئیس جمهور براک اوباما این رسم را دیروز با معاف کردن یک فیل مرغ به نام چیز در یک فارم مربوط نوایی شمالی ویرجینیا به جا آورد. در این مراسم ساشا و ملیه دختران رئیس جمهور نیز حاضر بودند. رسم بخشیدن فیل مرغ از سوی رئیس جمهور در آمریکا بیش از 2 دهه پیش ندارد. دوستان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان اخبار. توجه نمایید به گزارش های ورزشی و اقتصادی.
در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا در مرحله یک هشتم نهایی تیم موناکوی فرانسه توانست تیم بایر لورکوسن آلمان را با نتیجه 1-0 شکست دهد. یگانه گل این بازی از سوی لوکاس اوکامپوس در دقیقه 72 بازی به ثمر رسید. با این مسابقه نتیجه جدول گروه سی این مسابقات به این ترتیب تغییر خورد. تیم بایر لورکوسن با 9 امتیاز در صدر جدول و پس از آن تیم موناکو با 8 امتیاز و تیم زنیت سن پترزبورگ روسیه در مقام های دوم و سوم جا گرفتند. در گروه دی این مسابقات تیم ارسنال، در گروه ای اتلتیکو مادرید، در گروه بی ریال مادرید، در گروه اف اف سی بارسلونا و در گروه جی چلسی در مقام نخست دور هشتم انجام قرار گرفتند. ولی هم خبر اقتصادی. در نوسانات بهای نفت همواره عنصر از سیاست یا مناسبات قدرت نقش ایفا می کند. زیرا نفت به عنوان مهمترین منبع انرژی همچنان اهرم فشار قدرتمند نیز به شمار می رود. از جمله نمونه های بکارگیری این اهرم فشار اقدام عربستان سعودی در افزایش ناگهانی صادرات نفت خود در سه نوبت در سالهای 1986 علیه اتحاد شوروی سابق، در سال 2011 علیه ایران و در سال روان علیه روسیه به منظور تسهیل اعمال تحریم ها و فشارهای بین المللی اقتصادی می باشد. بانک وزیر مالیه روسیه زیان ناشی از کاهش بهای نفت و تحریم های بین المللی علیه اقتصادان کشور را سالانه بین 90 تا 100 میلیارد دلار برآورد کرد، اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اطمینان داد که این زیان هنگفت لزوماً به نتایج منفی و فاجعه بار در اقتصاد روسیه منجر نخواهد شد. با این حال کاهش 30% بهای نفت از ماه جون گذشته تا کنون بسیاری از کشورهای تولید کننده نفت از جمله ایران، الجزایر، ونزوئلا و روسیه را با کسر هنگفت منابع در بودجه های سالانه روبرو ساخته است.
رادیو آشنا، آشنای شما.
و اکنون نوبت نشر گزارش ها در این برنامه. شهرهای بزرگ افغانستان به خصوص کابل در دو ماه گذشته شاهد موجی از حملات انتحاری بوده که در نتیجه آن صدها تن از غیر نظامی ها کشته و زخمی شدند. شماری از تحلیلگران سیاسی و نظامی با این عقیده بودند که نبود تعریف مشخص و روشن از دشمن و اختلاف نظر میان رهبران حکومت وحدت ملی سبب افزایش این حملات شده است. این تحلیلگران هشدار می‌دهند که ادامه این سیاست وضعیت امنیتی کشور را وخیم‌تر خواهد ساخت. جزئیات بیشتر در گزارشی از خالد مفتون.
احمد سیدی، تحلیلگر سیاسی افغان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت افزایش حملات در شهرهای عمده افغانستان دلایل متعدد دارد که مهمترین آنان قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن و ناتوانایی حکومت در تعیین کابینه می باشد.
حملات در کابل و عوامل مختلفی دارد. یکی تضاد یک تعداد مردم ها با امضای قرارداد امنیتی به فیصله هر دو مجلس. دوم گم بودن مواد قرارداد امنیتی چی هست. یا به سوالش که مشکل دیگه است که دولت افغانستان، رهبری دولت افغانستان کاری خانگی خود اجرا نکرد. یعنی باید پلان امنیتی می ساخت، وزرا خود معرفی میکرد، از پارلمان را اعتماد میگرفت، بعدا میرفتن به کنفرانس لندن، میرفتن به کنفرانس بروکسل تا و دست پوری میامدن.
شورای ملی افغانستان امروز توافقنامه امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده و همچنان ناتو با افغانستان را نهایی کرد. آقای سیدی همچنین میگوید که اختلاف نظر میان رهبران حکومت وحدت ملی در مورد تعریف واحد از طالبان عامل دیگری از افزایش حملات است.
حکومت وحدت ملی به خاطر دوست و دشمن به یک تعریف واحدی ضرورت داره. آقای کرزی طالب برادر میگفت آقای اشرف غنی مخالف سیاسی میگه، آقای دکتر عبدالله دشمن مردم میگه، آقای جنرال دوستم قاتلین مردم میگه. من تا را نفهمیدم کی زعیم میگه.
جاوید کوهستانی، کارشناس سیاسی نظامی، نیز به این باور است که افزایش حملات در شهرهای بزرگ افغانستان دلایل مختلف دارد. از جمله تداوم اختلاف برخواسته از انتخابات، عدم تشکیل کابینه جدید، سرپرست بودن والیها، قماندانهای امنیه و سرازیر شدن طالبان پاکستانی به داخل افغانستان. به گفته آقای کوهستانی، قدرتمند شدن افراطیون در منطقه خلیج به شمول گروه داعش، یکی از عوامل عمده افزایش حملات در شهرهای بزرگ افغانستان است.
دیدگاه‌های اسلام‌گرایانه داعش و قدرتمند شدن افراطیون در کشورهای خلیج قدرتمند می‌سازد، از نظر فکری فرصت می‌ده برای طالبای افغانی و پاکستانی که فعالیت شوند جدی‌تر بسازند، امیدوار باشند و مبارزه کنند. قطع عملیات خاص و شبانه نیروهای بین‌المللی، کمبود تجهیزات و نیروهای امنیتی افغان، عدم هماهنگی و مشارکت اطلاعاتی بین نیروهای بین المللی و نیروهای امنیتی افغان، در مجموع اینا زمینه های هستند که فرصت دادند تا مخالفین مسلح افغانستان عملاتشان را تشدید بکنند.
آقای کوهستانی همچنین میگوید که حملات طالبان فقط در صورت میتواند مهار شود که حکومت افرادی که در فساد اداری داخل نیستند به پست‌های کلیدی تعیین کند.
اگر حکومت وحدت ملی بتانه با یک اجماع نظر شکل بگیره، اختلافات پایان پیدا بکنه، اصلاحات به وجود بیایه، ساختارهای تشکیلاتی در ارگانهای امنیتی بازنگری شوه، عناصر متعهد، وطن دوست، با فهم و با درایت در رأس مدیریت ها قرار بگیرن، برخوردهای سلیقه‌ای و روابط از میان ادارات برداشته شوه، با فساد مبارزه شوه، امکانات و تجهیزات و امکانات مالی و تکنیکی با دسترس استخبارات و کشف افغانستان گذاشته شود، قطعا جلوی از این عملیات ها را نه تنها گرفته میتونند که میتونند اهداف خود را در بیرون از مرزها هم دنبال بکنند.
طالبان در حال حملاتشان را در شهرهای عمده افغانستان افزایش دادند که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در جریان سفر به پاکستان طالبان را مخالف سیاسی خطاب کرد و از آنان خواست تا دست از خشونت بردارند. در نتیجه افزایش حملات انتحاری در شهرهای عمده افغانستان صدها تن از غیر نظامیان کشته و یا زخمی شدند. در حمله انتحاری هفته گذشته در ولایت پکتیکا حداقل بیش از 50 غیر نظامی کشته شدند و بیش از 100 تن دیگر زخمی گردید. طالبان مسئولیت اکثریت حملات انتحاری را بر عهده گرفتند.
و در تازه ترین خبری که همین لحظه در اختیار رادیو آشنا قرار گرفته، انفجار موهبه در کابل صورت گرفته. البته انفجار گزارش شده که در ساحه وزیر اکبرخان صورت گرفته است. حشمت سانکزای سخنگوی فرماندهی امنیتی کابل این موضوع را برای آشنا تایید کرد، اما در مورد خسارات و یا هم کشته شدن افراد و یا مجروح شدن افراد در نتیجه این انفجار تازه در ساحه وزیر اکبرخان کابل معلومات نداد. گزارش های زده نقیص در مورد وجود دارد. گفته می شود که گلوله باری تا هنوز جریان دارد. در جریان نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا امشب تازه ترین ها را در این مورد خدمت شما تقدیم می کنیم.
رادیو آشنا 100.5 FM.
موضوع رابط نژادی برای براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده جنبه عمیق شخصی دارد. در جریان بحران کشته شدن یک جوان سیاه‌پوست توسط یک افسر پلیس سفیدپوست و محکمه او در شهر فوگرسن ایالات میزوری، رئیس جمهور خواهان آرامش، صبر و احترام به حاکمیت قانون شده است. لوئیس رامیرز گزارشگر صدای آمریکا میگوید که رئیس جمهور در تناسب به هر وقت دیگر در مورد تغییرات نژادی ژرف‌تر نگریسته و برای ختم نژادپرستی و بی‌اعتمادی صحبت کرد. در مورد گزارش را از هاشم حبیب‌زاده می‌شنویم.
خشونت در شهر فرگاسن باعث شد که رئیس جمهور اوباما در رابطه با تبعیض نژادی در تناسب با گذشته با لحن شدیدتر صحبت کند. شماره زیادی از آمریکایی‌ها امیدوار بودند که موجودیت یک رئیس جمهور سیاه‌پوست در قصر سفید این معنی را افاده خواهد کرد که دیگر این گونه واقعات تکرار نخواهد شد. خشونت بر شهر فرگوسن زمان چیره شد که امریکایی ها پی بردن که در نتیجه تصمیم هیئت منصفه دارن ویلسون، افسر پلیس سفید پوست، برای گلوله‌باری مرگبار بر مایکل براون، نوجوان سیاه پوست غیر مسلح، مورد پیگرد قانونی قرار نخواهد گرفت. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در حالی که از مردم خواستار حفظ آرامش شد، گفت که وضعیت در شهر فرگوسن نشان می‌دهد که مردم آمریکا هنوز هم با آزمون‌های گسترده روبرو اند.
We need to recognize that this is not just an issue for Ferguson. This is an issue for America.
ما باید بپذیریم که این موضوع فقط به شهر فرگوسن ربط ندارد. این مسئله برای امریکاست. در جریان چند دهه گذشته ما در خصوص روابط نژادی پیشرفت‌های بزرگی داشته‌ایم. من در زندگی خود شاهد آن بودم و انکار از پیشرفت، انکار از ظرفیت آمریکا در قبال تغییر است. اما این نیز حقیقت دارد که مشکلات هنوز هم وجود دارد و این مشکلات خود ساخته جوامع غیر سفید پوست نیست.
تحلیلگران میگویند که فقط رنج و خشم مظاهره کنندگان رئیس جمهور را مجبور نساخته است که در مورد روابط نژادی آشکارتر صحبت کند. تحلیلگران میافزایند در حالی که فقط 2 سال دیگر از ریاست جمهوری آقای اوباما باقی مانده است، صحبت در رابطه با موضوع روابط نژادی او را آنقدر آسیب نمیرساند. دنیلا گیبس لگر، یاور ارشد پیشین رئیس جمهور، میگوید که برای رئیس جمهور این اقدام فراتر از خطر سیاسی است.
بدی است که او بیش از این در انتخابات اشتراک نمی کند، پس این موضوع آنقدر خطر سیاسی ندارد. زمانی که در مورد نژاد در این کشور صحبت می کند، البته که نوع خطرات دیگر همیشه وجود دارد، اما فکر می کنم که صحبت در مورد روابط نژادی فراتر از خطر سیاسی بوده و موضوعی است که برای آقای اوباما بسیار جنبه خصوصی دارد.
آقای اوباما در گذشته پیرامون نژادپرستی با اشتیاق تمام صحبت کرده است. در سال 2012 میلادی، زمانی که تریون مارتن، نوجوان سیاه پوست در ایالت فلوریدا به ضرب گلوله کشته شد، رئیس جمهور گفت که مارتن میتوانست پسر او باشد. این بار رئیس جمهور هشدار داد که عدم اقدام در این زمینه باعث تنش و خشونت بیشتر خواهد شد.
آنهایی که فقط پیرامون تمرکز بر خشونت علاقمندی دارند و فقط میخواهند که مشکل زدوده شود، باید این را بپذیرند که کارهای وجود دارد که ما باید آن را انجام دهیم و نباید در تلاش پنهان کردن آن براییم.
زمانی که آقای اوباما زمام امور را در دست گرفت، در میان شمار زیاد آمریکایی‌ها، هر دو سفید پوست و سیاه پوست، امیدواری‌هایی وجود داشت که مشکلات نژادپرستی آمریکا به شکل گسترده از بین برود. حوادث شهر فرگوسن نشان می‌دهد که حل کشمکش‌های نژادی که از صدها سال در این کشور وجود داشت، با بیش از 1 مرد و 1 ریاست جمهوری نیاز دارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را شنیدید، ولی اکنون شما شنونده ی نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن می باشید. هر دو آزادی و آشنا از 1 موج نشرات دارند. در تازه ترین خبرهای این برنامه، فقط چند لحظه پیش حشمت استانکزای، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کابل، به رادیو آشنا تایید کرد که 1 انفجار در ساحه وزیر اکبر خان صورت گرفته است. گزارش های زده نقیص در مورد این رویداد تازه، البته رویداد تازه امنیتی در شهر کابل وجود داره. گزارش های هم وجود داره که انفجار در نزدیکی وزیر اکبر خان در نزدیک سرک 15 صورت گرفته است. با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید تا تازه ترین جزئیات این موضوع را خدمت شما در برنامه ها در لابلای گزارش ها تقدیم کنیم. رای دهندگان تایوانی رهبران شهر و شهرک های خود را انتخاب می کنند. اگر در این رای گیری حزب ملی گرا بازنده شود، نتایج نشان دهنده تغییرات خواهد بود که تایوانی ها آن را می خواهند به شمول بررسی موافقت نامه هایی که چین کشور رقیب صورت گرفته است بررسی کنند. رافل جنین، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش دارد که برگردان آن را رویا سمانی تقدیم میکند.
رای دهندگان در سراسر تایوان روز شنبه طی نظرسنجی والی و قضات محکمه عالی را که به عنوان حمایت کنندگان حزب حاکمه که با موافقتنامه های اقتصادی با چین شناخته می شوند انتخاب خواهند کرد. ناکامی حزب ملی‌گرا در تایوان راه را برای حزب مخالف در انتخابات سال 2016 هموار خواهد کرد که روابط با چین را نیز در معرض خطر قرار می دهد. رس فینگل، یک مشاور ارشد تایوانی، می گوید که سیاست چین حتی در این رای گیری نقش دارد. او می گوید به طور معمول انتظار می رود که انتخابات محلی در مورد سیاست های محلی باشد. هرچند ما می دانیم در طول تاریخ انتخابات محلی در تایوان اغلب در مورد مسائل وسیع تری ملی و یا هم مسائل جنجالی کشور صورت می گیرد. چین پس از 6 دهه خصومت با تایوان، گفتگوها روی تجارت، ترانزیت و معاملات سرمایه گذاری را تحت ریاست جمهوری ما یونگ جو که خواهان تعاملات بیشتر می باشد، از سال 2008 آغاز کرده است. گفته شنود، جایگزین تلاش های حقوقی تایوان برای گرفتن آزادی از چین شده است. بیژن تایوان خودمختار را از زمان جنگ داخلی در سالهای 1940 به این سو به عنوان بخش از قلمرو خود می داند. اقتصاد تایوان نیز بعد از امضای 21 معامله با چین رو به رشد است. در همین حال حزب ملی‌گرا در تایوان در 9 شهر و شهرک ها علیه حزب پیشرو دموکراتیک مخالف مبارزات انتخاباتی خود را راه اندازی کردند. حزب مخالف نظرات محتاطانه را مبنی بر روابط با چین اختیار کرده و استقلال قانونی تایوان را نیز حمایت می کند. این حزب سال 2000 تا 2008 زمام قدرت را در دست داشتند که باعث خشم چین گردیده بود. جونین لی مدیر اجرایی یک نهاد تایوانی میگوید که ملی‌گرایان باید رای گیری روز شنبه را برنده شوند تا مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری سال 2016 را با اطمینان خاطر انجام دهند. او علاوه کرد که چین آماده است تا با هر حزبی که برنده این دوره از انتخابات شود روابط خوب برقرار کند. او میگوید اگر حزب ملی‌گرا بازنده باشد، این حزب در انتخابات سال 2016 با حکومت واقعاً ضعیف و حمایت ناکافی روبرو خواهد شد. بنان انتخابات سال 2016 برای این حزب پرآزمون خواهد بود. به نظرم چین به تدریج آموخته است تا برای ایجاد روابط خوب با حزب برنده باید انتظار بکشد که رای دهندگان در تایوان چی تصمیم میگیرند. حزب ملی‌گرا در تایوان علیه کمرنگ بودن محبوبیت رئیس جمهور ما و احساساتی که از مظاهرات عظیم ماهای مارچ و اپریل باقی مانده است در مبارزه می باشد. هزاران تن پارلمان و جاده های مرکز شهر را در مخالفت با امضای موافقتنامه ها از سوی حزب ملی‌گرا با چین رقیب تاریخی آن کشور دست به اعتراضات زدن. اما رئیس جمهور می گوید تمامی موافقتنامه ها باعث ایجاد اشتغال، تجارت، سیاحت و سرمایه گذاری در کشور شده است. بیبی سنم جانم انار سیستانم، بیبی سنم جانم انار سیستانم، به دروازه تچ کرون جای سنم جانم، به دروازه تچ کرون جای سنم جانم، بیبی سنم جانم انار سیستانم، بیبی سنم جانم انار سیستانم، به دروازه تچ کرون جای سنم جانم، به دروازه تچ کرون جای سنم جانم.
فشرده اخبار. دقایق قبل صدای انفجار در شهر کابل شنیده شد. گزارشات دقیق در مورد در دست نیست، اما حشمت استانگزی سخنگوی قوماندانی امنیه کابل به صدای امریکا گفت
هنوز ما پیشتربه میتونیم زمین رکیم به حوالی ساعت 7:30 دقیقه شام امروز صدای انفجار در ساحات وزیر محمد اکبر خان کابل شنیده شده. نیروهای امنیتی ما به محل رسیدن، اما هنوز دقیقا محل رویداد و نوعیت رویداد مشخص نشده. لحظات بعد با شما شریف خواهیم شد. خوب با گونه رسمی ما چیز فکر کردن نمیتونیم از محل به اینکه به صدای شلیک یا فایر هست، فقط ما به صدای یک انفجار را فکر کردن نمیتونیم.
گزارش ها کیست که این انفجار در ساحه سرک 15 وزیر اکبر خان رخ داده است. در نتیجه یک حمله انتحاری امروز در سرک کابل جلال آباد 5 تن به شمول یک بریتانوی کشته و 33 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخله افغانستان خبر داد که هدف این حمله موتر دیپلمات های بریتانوی بود. حشمت الله استانگزی سخنگوی قوماندانی امنیه کابل با تایید این خبر به صدای امریکا گفت که در میان زخمی های این رویداد 4 طفل نیز شامل است. مجلس مشورت جرگه شورای ملی افغانستان امروز توافقنامه های دو جانبه امنیتی افغانستان با ایالات متحده و ناتو را تصویب کرد. نشست سران کشورهای جنوب آسیا در نیپال با عقد فقط یک قرارداد به پایان رسید. اشتراک کنندگان این اجلاس در آخرین دقایق نشست قادر شدند توافقنامه ایجاد یک سیستم واحد انتقال برق را در منطقه جنوب شرق آسیا به امضا برسانند. درگیری بین تنوان اسلامی و سربازان هندی در امتداد مرز میان هند و پاکستان در کشمیر 9 کشته بر جا گذاشت. در بین کشته شدگان 3 سرباز هندی و 3 غیر نظامی شامل است. و ایالات متحده آمریکا حملات هوایی حکومت سوریه بر اهداف گروه دولت اسلامی در شهر راقه را تکان دهنده خواند. ناظرین حقوق بشر میگویند که در بمباران روز سه‌شنبه 95 نفر کشته شد که 52 آن غیر نظامی بود. پایان اخبار.